با افراد دیندار نشست و برخاست داشته باشید، با افراد متدین نشست و برخاست داشته باشید. شرف دنیا و آخره، برای شما شرف میاره هم در دنیا هم در آخره، کرامت میاره، سعادت میاره، بزرگواری میاره، فضیلت میاره، اگر با اهل دین مجالست و نشست و برخاست داشته باشید، با افراد متدین، با دوستان متدین، با آدم های متدین. پرهیز بکنید از نشست و برخاست با افراد بیدین، با افراد کم دین، با افراد ضد دین، باعث بی آبرویی انسان میشن. هم در دنیا باعث بی آبرویی میشن، هم در آخرت باعث بی آبرویی میشن و مشکل درست میکنن. این یکی. دوم این که و مشاورت العاقل الناصح یمن و برکه، و مشورت کردن با شخص عاقل، کسی که از سلامت عقلش و از رشد عقلیش اطمینان برای شما حاصل شده، که این آقا اگر بحثی رو برای شما مطرح میکنه از روی تدبر و تعقله، از روی هوای نفسش این بحث رو برای شما مطرح نمیکنه، واقعا از روی عقلش تصمیم گرفته و از روی عقلش داره این مطلب رو برای شما بیان میکنه. میفرماید مشورت کردن با چنین شخص عاقلی یمنون و برکه، برکت داره، برکت داره. انتظار میرفت حضرت بفرماید که مشاورت کردن با شخص عاقل ثمرش اینه که شخص عاقل راه رو به شما نشون میده و شما طبق اون راهی که شخص عاقل به شما نشون داده عمل میکنید، جلو میرید. حضرت به راهی که شخص عاقل به شما نشون میده اشاره نکرده، این مفروضه که با این مشورت شخص عاقل به شما راه رو نشون میده. نه، میگه اصلا نشستن با شخص عاقل صحبت کردن برای شما برکت میاره، اصلا برای شما برکت داره، برای شما خیر داره. و توفیق من الله، اصلا نشستن با شخص عاقل، مشورت کردن با شخص عاقل، این یه توفیقیه از طرف خداوند که نصیب هر کسی نمیشه. خداوند به بعضی از افراد این توفیق رو میده که بتونن یک کسی رو پیدا بکنن، مورد مشورت خودشون قرارش بدن و اون ما یحتوی درون خودشون رو، مشکلات خودشون رو به اون منتقل بکنن، اون هم طبق تجربه یا طبق علمی که داره راه حل‌هایی رو بهشون ارائه بکنه. این یه توفیقی از طرف خداوند متعال. لذا در روایت دیگری امام جواد می‌فرماید که المؤمن یحتاج الی ثلاث خصالین، یکیش چیه؟ توفیق من الله، واعظ من نفسه، قبول من ینصحه. یعنی توفیق از طرف خداوند متعال یکی از خصلت‌هایی که بایستی مؤمن داشته باشه. حالا توفیق بحث شد اون موقع که توفیق خداوند متعال چطور به دست میاد. توفیقی که ما میخواییم از طرف خداوند متعال شامل حال ما بشه و خداوند در دل ما نوری بتابه و ما به واسطه این نوری که خداوند متعال در دل ما تابیده ما راه خودمون رو بتونیم پیدا بکنیم، این نور الهی چطور به دست میاد؟ میگه با مشاورت کردن با اشخاص عاقل و با ارائه طریقی که به شما ارائه میکنن. لذا امام سجاد میفرماید هلک من لیس له حکیم یرشد، و هلاک میشه کسی که حکیم مرشدی نداشته باشه، او رو ارشاد بکنه، به خیر و صلاحش رهنمون بکنه، خوبی ها و بدی ها تذکرات رو به او بده. اگر یک کسی حکیم مرشدی نداشته باشه هلاک میشه. بحث در این رابطه خیلی زیاده، خیلی مفصل میشه در این رابطه بحث کرد، حالا ما میگذاریم ازش. ادامه روایت میفرماید فاذا اشار عليك العاقل الناصح فإياك والخلاف، اگر شخص عاقل و شخص ناصح تو رو نصیحت کرد، گفتت که فلان کار رو انجام نده، پرهیز بکن از فلان کار، می‌فرماید که بپرهیز، مواظب باش و بترس از اینکه خلاف نظرش عمل بکنی. چرا؟ نظام می‌فرماید فإن فی ذلک العقب، بیگمان بیشک در این سرپیچی که شما می‌کنید هلاکت هست. اگر از اون چیزی که اون شخص ناصح امین شما را نصیحت کرد، رهنمون کرد، اگر سرپیچی کردید از این نصیحت، فإن فی ذلک العقب، به تحقیق که در این هلاکت هست، در این سرپیچی و عدم فرمان. یه بنده خدایی بود، بچه خوبی بود. حالا ما این چیزا رو که میگیم بعضی از خاطرات تلخ و شیرین اونم به یادمون میاد. یه بنده خدایی بود، از بچه های خوب مسجد بود. هدایتی که از طرف خداوند صورت میگیره، هدایت مثل قباله خونه نیست که بنویسن بگن فلان کس هدایت شده، یه مهری هم بزنن زیرش بگن بیا این قبالت پیش تو هدایت شده هستی. نه، هدایت مثل این چراغیه که روشنه، یک لحظه ازش منع برق بشه این چراغ خاموش میشه و انسان از مسیر هدایت خارج میشه. یک لحظه ها، من در یه روایتی که نقل کردم در یه جلسه عرض کردم که امام معصوم میفرمود بین هدایت و مسیر هدایت و مسیر گمراهی به اندازه دوشیدن یک شتر فاصله است. یعنی یک دوشیدن شتر که چند لحظه بیشتر طول نمیکشه، انسان ممکنه چند لحظه قبل در مسیر هدایت باشه یا چند لحظه بعد از مسیر هدایت خارج بشه، به همین اندازه فقط. یه بنده خدایی بود، بچه خیلی خوبی هم بود، عرضم به حضور شما مسجد منظم می اومد، خوبم فعالیت میکرد تو مسجد، اهل نماز شب هم بود، اهل روزه و گریه و خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. یعنی هر چی بگم خوب بود کم گفتم. من با این بحث میکردم که آیا شما این مسیری رو که مثلا درش بودی مسیر بدی دیدی؟ میگفت نه، مسجد خیلی خوب بود. بعد میگفتم که شما اشکالی به خود بنده داری؟ میگفت نه، اصلا به شما اشکال ندارم. بعد گفتم که به نظر تو اگر که بنده یه نصیحتی به تو بکنم از چه بابتیه؟ میگفت از روی اینکه شما دلتون میسوزه برای من، قطعا میدونم از روی دلسوزی دارت این نصیحت رو میکنه. میگفتم خب اگر بنده بهت بگم مثلا بیا این کارو نکن، تو این مسیری که داری میری نرو، این ور بیا برو، میگفت این کارو نمیتونم بکنم، به این چیزی که شما میگی نمیتونم عمل بکنم. گفتمش چرا؟ گفت دیگه نمیتونم، مشکل دارم. هیچ، رفت. خیلی ازش خراب شد، خیلی خراب شد. یه مورد دیگه اتفاق افتاد برای یه کسی دیگری از بچه ها. همین مورد رو براش نقل کردم، بهش گفتم با یه بنده خدایی صحبت میکردم اینجوری گفتمش، اینطوری به من گفت. گفتش ولی حالا میخوام به تو یه چیزی بگم، یه چیز اضافه تر از اون چیزی که به اون گفتم. گفتمش که حالا شاید بری من دیگه نبینمت، کمترم باید حرف بزنم، ولی یه نکته ای رو بهت بگم. اگر به یک نفر اعتماد کردی که این فرد دلسوز توه و حرفی که داره به تو میزنه از روی دلسوزیه و دلش به حال تو میسوزه، سعی بکن یه جاهایی به حرفش عمل بکنی، ولو اینکه قانع نشدی، ولو اینکه قانع نشدی به حرفش عمل بکن، تعبد بکن به اون حرف. گفتم این حرف رو من دارم به تو میزنم، برات خیر دنیا و آخرت داره، حالا هر کجا میخوای بری برو. امروز که به این روایت برخوردم، دیدم که امام کاظم صلوات الله سلام علیه همین رو میفرماید. میفرماید که فإذا اشار علیک العاقل الناصح فإیاک والخلاف، از خلاف بپرهیز. یعنی ولو اینکه قانع نشدی مخالفت نکن، چرا؟ چون فرض مسئله اینه که شما اعتماد کردید که این شخص شخص ناصحیه، شخص امینیه. این یک بحثیه در مباحث تربیتی. نوع افرادی که ضربه میخورن در مباحث تربیتی اینه که مشاور ناصح امین ندارن، مشاوری که اون مشاور هم عاقل باشه، هم ناصح باشه، هم امین باشه، هم دلسوز باشه، چنین کسی در زندگیشون ندارن. و الا نوع جوانها، نوع جوانها یک پتانسیل های خیلی قویی در وجودشون هست. نوع جوانها یک پتانسیل خیلی بالایی در وجودشون هست. اگر یک کسی باشه که این پتانسیل رو به فعلیت برسونه، این اموری که بالقوه جمع شده در وجود این جوان به فعلیت برسونه، این جوان میتونه غوغا بکنه. ولی متاسفانه شاید 70-80% نیروی جوان هدر میره. 70-80% هدر میره. یه قسمش به خواب هدر میره، یه قسمش به تلویزیون هدر میره، یه قسمش به نشستهای بی هدف هدر میره. 70-80% هدر میره. اگر یه کسی بیاد از تمام قوای وجودی خودش اونطور که شایسته و بایسته استفاده بکنه، مسلمان ها در صدر اسلام آیه قرآن نازل شد که هر کدام از شما میتونه در مقابل 10 نفر بیسته. 10 نفر شما در مقابل 100 نفر، 20 نفر شما در مقابل 200 نفر. یعنی تمام وجود خودشون رو وقف اسلام کرده بودن، تمام وجود خودشون رو وقف اسلام کرده بودن. اینایی که تمام وجود خودشون رو وقف اسلام کرده بودن، هر کدومشون میتونست در مقابل 10 تا کافر بیسته، با اینکه چیزی از مسلمان شدنشون هم نگذاشته بودن. حالا شما ببینید هر کدومتون به مقدار سنی که دارید به همون مقدار مسلمانید. یعنی 15 سالته یعنی 15 سال مسلمانی، 16 سالته یعنی 16 سال مسلمانی، 17 سالته، 18 سالته، 20 سالته، هر چقدر که هستید، یعنی با همون مقدار شما مسلمانید. این مقدار اسلام شما به خلاف کسیه که 2 سال مسلمانه، 3 سال مسلمانه، 4 سال مسلمانه. قرآن میاد به اینایی که 2-3 سال مسلمان شدن، 3-4 سال مسلمان شدن، ولی توی این 2-3 سال اینقدر چیز از اسلام فهمیدن، هنوزم قرآن کامل نشده ها. حالا خب شما اسلامی دارید که قرآن کامل در مقابل روی شما هست، اونا تازه قرآنی که روبروشون بود قرآن ناقصی بود، هنوز قرآن هم کامل نشده بود. با همین چند تا آیه قرآنی که دستشون بود اینقدر اعتقاد پیدا کرده بودن، اینقدر ایمانشون قوی شده بود. قرآن میفرماید که هر کدام شما در مقابل 10 نفر، 1 نفر در مقابل 10 نفر. یکم جلوتر که رفتن بعضی از مباحث دنیوی به وجود آمد، بعضی از مباحث مادی به وجود آمد، یک قدری روحیه ها تضعیف شد، اون مقداری که از وجودشون رو وقف اسلام کرده بودن کمتر شد. قرآن بهشون گفت خب حالا که اینطور شد، هر 1 نفرتون در مقابل 2 نفر، 1 نفر در مقابل 2 نفر. اینقدر شما تنزل کردید، اینقدر شما تنزل کردید. شریعت و دین خیلی به گردن ما حق داره. ما حق شریعت و حق دین رو هر چه بکنیم ادا نمی‌کنیم. یه بنده خدای هست، میشناسیدش بعضیاتون، چند سال اسیر بوده، حالا در حال حاضرم جانبازه، پاش قطعه. 3 تا از برادراش تو جبهه شهید شدن، مادرش و خواهرش هم تو بمبارون شهید شدن، تنها فرد باقی مانده خانواده است. حالا هم عصاش زیر بغلش با عصا حرکت میکنه. این با من صحبت میکرد، میگفت حاج آقا من خیلی شرمندم، من احساس میکنم هیچ کاری نکردم برای این انقلاب، هیچ کاری نکردم برای اسلام. چجور ما جوابگو باشیم؟ گفتمش لااقل شما این حرف رو نزن، تویی که سند افتخارت زیر بغلت همین عصاهات، تویی که سالها آزادگی در چهرت می درخشه، تویی که از خانواده معظم شهدا هستی، سه تا برادرت تو جبهه شهید شده، مادرت و خواهرت توی بمبارون شهید شدن. گفت اینا که چیزی نیست در مقابل اون حقی که انقلاب گردن ما داره، در مقابل اون حقی که اسلام گردن ما داره. حالا ببینید این بنده خدا که این همه فداکاری کرده برای انقلاب اینجوری داره میگه. هر کدوم از ما بسنجید ببینید چه کار کردید برای انقلاب، یه محکی بزنید، چی دادیم ما برای انقلاب؟ چند عضو از اعضای بدنمون رو دادیم؟ چند عضو از خانوادمون رو دادیم؟ چقدر از وقت و فکر و ذکر و وجود خودمون رو در خدمت و در اختیار انقلاب گذاشتیم؟ حالا تازه اگر منتی هم نداشته باشیم رو سر انقلاب خیلیه، منتی هم نداشته باشیم خیلیه، بعد منت هم داریم اصلا. این بابا میگه من هیچ کار نکردم. چقدر بینش فرق میکنه، چقدر بینش فرق میکنه. میگن البلاء للولا، بلاء برای نزدیکان. خداوند انگار کنه این که میدونه کیا رو مبتلا بکنه. عجیب، انسان تو بلا که میفته عجیب ساخته میشه، عجیب خدایی میشه. محبت خداوند به مبتلا کردن بندگان خاص خودشه. البلاء للانبیاء ثم الذين يلونهم ثم الامثل فالامثال. بلای خدا اول بر سر انبیاء نازل میشه، همونطور که محبت رحمت الهی انبیاء هستن، محبت بلای الهی هم انبیاء هستن. یعنی شدیدترین بلاها ابتداعا در هر زمانی بر سر انبیاء نازل شد و سختترین ضربات رو، ضربات دنیوی رو انبیاء متحمل شدن. فحش و استهزا و شکنجه و اذیت و آزاری که به هر قسمش بخواید تصور بکنید، شهید شدن، تیکه تیکه شدن، نمیدونم بعضیاشون رو سوزوندن، بعضیاشون رو چیکار کردن. و انبیا کسانی هستن، خب میدونید اینها عزیزترین کسان در نزد خداوند متعال هستن. لذا بلا نازل کردن خودش حکمتی داره اصلا، که انسان یکی از طلبهاش از خدا میتونه همین باشه، خدای من رو مبتلا بکن که با این ابتلا محکی زده بشه درون من و من به تو نزدیکتر بشم. خدای موجباتی رو فراهم بکن که من به تو نزدیکتر بشم. آقا سختی کشیدن در راه خدا توفیقه، سختی کشیدن در راه خدا یه توفیقیه، نصیب هر کسی نمیشه. انسان باید خودش رو بندازه به آب آتیش بزنه که در راه خدا سختی بکشه. این سختی کشیدن ها در راه خدا خیلی اثر سازندگی داره. فرار نکنید از این چیزها. ان لله یوما یخسر فیه المبطلون. برای خدا یک روز حسابی هست که اون افرادی که به بطالت گذروندن ایام خودشون رو ضرر میکنن. البته گفته شده ان لله یوما یخسر فیه المبطلون. بعضی اینجوری تصور میکنن که مثلا در روز قیامت اینا ضرر میکنن. اینطور نیست. کل شیء هالک الا وجهه. هر شیئی هالک الا وجه خدا، یعنی این که هر چیزی هلاک میشه الا اون عملی که برای وجه الله انجام بشه. هر چیزی هلاک میشه الا اون عملی که لوجه الله انجام میشه. یه بحث ادبی خیلی مختصری هم براتون بکنم، بحث ادبیاتی. اونایی که به ادبیات عرب یه قدری آگاهی بیشتری دارن این بحث من رو روشن‌تر میگیرن. کلمه هالک مشتقه. استعمال مشتق در آینده خلاف قاعده است و مجازه. به اصطلاح میگن اگر یک کلمه مشتقی رو بخوان در آینده استعمال بکنن، بایستی یک قرینه بیارن، یه دلیلی بایستی اقامه بکنن. استعمال کلمه مشتق در گذشته اختلاف نظره که آیا میشه حاله که اسم فاعل در گذشته استعمال بشه یا نه اختلاف نظره. در گذشته اختلاف نظره، در آینده همه اتفاق دارن که نمیشه استعمال بشه، ولی در حال حقیقته. استعمال کلمه مشتق در حال حقیقته و درسته. پس این که در این آیه قرآن میفرماید کل شیء هالک الا وجهه، هر چیزی هالک الا وجه الله، یعنی کی هالک؟ همین حالا هالک. هر چیزی که برای وجه خدا انجام نشه و لوجه الله انجام نشه، نه این که در روز قیامت هالک میشه، نه همین حالا هالکه، ولی یه چشمی میخواد که ببینتش، یه دیدی میخواد که ببینتش این رو که همین حالا هالکه. این عمل همین حالا باطله، این عمل همین حالا از بین رفته است. به وضعیت موجود راضی نباشید. خلاصه کلام، به وضعیت موجود راضی نباشید. هر کدام از شما میتونه با اعتماد به نفس خودش مدارج خیلی بالایی رو طی بکنه. به وضعیت موجود راضی نباشید، بخواهید که بیشتر از این چیزی که هستید باشید، خیلی بیشتر، خیلی بیشتر. البته الاحتیاط و سبیل النجات. وقتی انسان میگه بخواید بیشتر باشید، بخواید سریعتر حرکت بکنید، بخواید بالاتر برید، معناش این نیست که انسان سرعت بره بی حساب و کتاب. نه، سرعت میشه رفت با حساب و کتاب، با سرلوح قرار دادن همین روایتی که در مطلع بحث عرض شد، با مشورت، با شور، با نظارت. این امکان داره.